هیئت دولت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به همه شما شنوندگان عزیز. این ویژه برنامه هیئت دولت است که تقدیم شما میشه. برنامه امروز رو از محل بنیاد شهید و امور ایثارگران تقدیم شما میکنیم و قرار هست که با مهمان امروز برنامه بیشتر آشنا بشیم. همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند رحمان و قهرمانان واقعی ملت بزرگ ایران، خانواده بزرگ ایثار و شهادت، فرزندان شما عزیزان در بنیاد شهید و امور ایثارگران تمامی تلاش خود را معطوف به خدمت شما عزیزان قرار دادند. هرچند آنچه شما لایق آن هستید آنقدر عظیم است که از عهده ما خارج است. امیدوارم که کم ما را به کرم خود بپذیرید و دعای شما باعث عاقبت به خیری این جانب و همکاران ما بشود. فرزند شما قاضی زاده هاشمی.
برنامه امروز را از محل بنیاد شهید و امور ایثارگران تقدیم شما میکنیم. امروز به طبقه دهم ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران آمده ایم و در کنار جناب آقای دکتر امیر حسین قاضی زاده هاشمی هستیم. به شما سلام عرض میکنم. ضمن گرامی داشت هفته دولت در برنامه امروز میخواییم از مجموعه فعالیت های این مجموعه بیشتر بشنویم. کمی برای ما تعریف کنید از آنچه که در این یک سال اخیر گذشته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر آقا و مولایمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام امام رؤوف و کسب اجازه می طلبم از محضر حضرت ولی عهد ارواح نافدا سلام و درود می فرستیم به محضر امام روح الله، امام شهیدان و فرزندان شهید امام. ایام هفته دولت رو عرض تبریک دارم. راست می داریم یاد و نام شهیدان عزیز و گرانقدر، شهیدان نمونه و الگو، شهیدان رجایی و باهنر. انشالله که همه دولت مردان جمهوری اسلامی ایران الگو بگیرن از شخصیت های شهید رجایی و شهید باهنر و پیروان خوبی برای این عزیزان باشیم. در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. مجموعه تحت مدیریت شما خب به هر حال اعضایی دارد که همیشه چشم انتظار این هستن که چه تسهیلات یا خدماتی قرار هست از این مجموعه به اونها ارائه شود. شما بفرمایید که حالا در طی یک سال اخیر چه خدماتی انجام شده است و چه اتفاقاتی در این مجموعه رقم خورده.
من شما عرض کنم که بنیاد شهید انقلاب اسلامی دو تا وظیفه اساسی داره که ما با دو کلمه اونها رو معرفی میکنیم: ترویج و تکریم. ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حفظ و پاسداشت نام شهیدان، الگوی و معرفی الگوی سبک زندگی شهید پروری و شاهد پروری. این به معنای ترویج هست، چون ضامن حیات یک جامعه است، یک جامعه اسلامی هست، فرهنگ ایثار. مردمی که اهل ایثار برای یک دیگر نباشن جامعهشون از هم میپاشه. ایثار قله شهادته. اما در کمک های بالاخره روزمره به مستضعفین، امداد در زلزله، در سیل، کارهای داوطلبانه، اینها همه شؤونی از شؤون ایثار هست که حالا قله حفاظت از حیات مردم هست، در دفاع از مردم، حیات کشور هست، حیات دفاع از خاک هست که شهادت ممکنه ختم بشه. وظیفه دوممون هم تکریمه. تکریم از جامعه هدف ما. جامعه هدف ما که در بنیاد شهید و امور ایثارگران شامل والدین عزیز شهدا، همسر و فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان عزیز، همسران و فرزندان و افراد تحت تکفلشون محسوب میشن که 3 میلیون و 500 هزار نفر هست. ما در طی 2 سال گذشته به عبارت بهتر از شروع دولت اگر بخوایم بگیم، بر اساس برنامه تحول دولت گزارش شناختی از آن چیزی که در عرصه بنیاد شهید جز مأموریت های ما بود استخراج کردیم و بر اساس اون طراحی هایی صورت گرفت و اقداماتی به انجام رسوند. من اگر بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم خدمت شما، خب یکی از وظائف ما در ما دبیرخانه شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هستیم که رئیسش آقای رئیس جمهور هست و در همه استانها ما شعبی داریم که استانداران رؤسای اون هست. در ایام خدمت شما عرض کنم که گذشت، خب 37 مصوبه که 60% اونها اجرا شد اتفاق افتاد. در خدمت شما عرض کنم که افزایش مشارکت دستگاه اجرایی در راستای اجرای برنامه‌های مصوب شورای عالی با کمک مجلس شورای اسلامی، 1% اعتبارات جاری همه دستگاه‌های اجرایی به امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تعلق گرفت، شناسایی و هدایتگری شد و حلقه‌های میانی مردم برای سازماندهی جریان‌های مردمی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که در این میون با 122 تشکل ایثارگری ما یک ارتباط مؤثر گرفتیم، سازماندهی شد، 62 نهاد مردمی فعال در عرصه فرهنگ ایثار و شهادت و همکاری بنیاد شهید جلب شدند که خود این باعث شد که 23816 یادواره مردمی توسط این نهادهای مردمی اتفاق بیفته در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که در مقایسه با زمان مشابه خودش 50% رشد داشت. 1058 حسینیه و خانه شهید که ثبت شده بودند در به اصطلاح از سامانه‌های بنیاد شهید با مجددا فعال شدند و همین باعث شد 131569 مراسم فرهنگی در این حسینیه‌ها و خانه‌های فرهنگ در طی این 2 سال انجام بشه. همچنین با انجمن‌های تخصصی ایثارگران در عرصه‌های مختلف جلساتی داشتیم که 105 نشست تخصصی با این به اصطلاح که یا با رئیس خود بنده به عنوان ریاست بنیاد یا با معاونین بنده این جلسات برگزار شد که خود این رشد 100% داشت. ما شبکه‌ای به نام معتمدین معین داریم که معتمدین معین بخش از خود خانواده‌های ایثارگر هستند، به صورت به عنوان رابطه بین دستگاه اجرایی و بنیاد شهید و خانواده ها عمل میکنن که 16200 نفر رو ما سازماندهی کردیم در این راستا که به عنوان معتمدین معین این ارتباط رو داشته باشن. یکی از کارهای خوبی که باید ما ترویج بکنیم دیدار سرکشی است به عنوان قهرمانان ملی و مایه افتخار هر محله هر سنفی باید شهدای او باشن، جانبازان اون باشن، آزادگان اون باشن. اسمش رو بذاریم طرح سپاس. طرح سپاس رو آقای رئیس جمهور، معاون اول محترم و همچنین سازمان اداره استخدام به صورت رسمی ابلاغ کردن و این باعث شد که 736000 نفر از خانواده 3.5 میلیون نفری جامعه هدف ما در طی 1401، فقط این 736000 نفر عدد 1401 هست که 85% به اصطلاح ما اون برنامه‌مون محقق شد و این باعث شد که ما یک رشد بیش از 100% نسبت به 2 سال گذشته در طی این 2 سال برای دید و بازدیدها داشته باشیم. همچنین یه امری که تأکید میشه داره با ارتباط نزدیک با مردم که حالا در موضوع ما میشه جامعه هدفمون، من 58 سفر داشتم در طی این 2 سال و ما 59 میز خدمت برگزار کردیم. میز خدمت یعنی این که مدیران ملی ما در استانها حاضر میشن و اونجا جامعه هدف ما که به جایی که مراجعه کنن به تهران، اونجا مدیران در سطح معاونین به اصطلاح بنیاد شهید کل و همچنین مدیران کل ستاد بنیاد شهید پاسخگو خواهند بود که خود این، البته من 65 سفر داشتم ولی 59 سفرش اون سفر دیگه به عنوان سخنان یادواره ها و کنگره ها بودم. این سفر کاری بود که درش بازدید و به اصطلاح تشکیل میز خدمت شکل گرفت. همچنین خب ما مدت ها بود فعالیت های فرهنگی ما یه مقداری افت پیدا کرده بود در حوزه ساخت فیلم و سریال و اینها. در ته 1401 ما فیلم سینمای اتاقکی گلی رو که مشهور هم از ست سیمرغ هم برنده شد با مشارکت ما ساخته شد. 9 اثر سینمایی ما برای 1402 الان سرمایه‌گذاری کردیم، امیدواریم خیلیشون به جشنواره برسن. 2 فصل سریال بچه زرنگ در شبکه 2 اگر دیده باشید با مشارکت ما شکل گرفت که در تو شاهد مدافع حرم بود. 94 عنوان مستند در طی 2 سال ابتدایی اتفاق افتاد که 300% رشد نشون میده نسبت به مدت مشابه قبل از خودش. 180 عنوان کتاب در طی 2 سال ابتدایی که 220% رشد هست. 105 اثر موسیقیایی و سرود در 2 سال ابتدایی دولت 13 هم که 200% رشد نشون میده. جمع‌آوری انتشار 9 میلیون سند مربوط به شهدا هم از وصایا خاطرات دلنوشته ها به انتشار اون در سامانه اسناد افتخار که با حضور آقای رئیس جمهور رونمایی شد در اختیار همه قرار گرفته. یکی از وظایف ما و تکالیفی که به خصوص مقام معظم رهبری تاکید دارن ثبت و ضبط خاطرات بوده که قبل از این دولت 55,000 مورد انجام شده بوده. در طی این 2 سال به تنهایی 40,000 مورد انجام شده که یک رشد 300% باز نسبت به 2 سال قبل از خودش هست. در حوزه گلزار شهدا 84% گلزار شهدا یعنی 16,800 تا به اصطلاح با روی کرده جلب نظر خانواده ها ساماندهی شدن و 115,908 برنامه فرهنگی در گلزار شهدا و 236 مرکز فرهنگی جنب گلزار شهدا تو این 2 سال اتفاق افتاد. اعداد رو شما دقت کنید، 115,000 برنامه. این برنامه رو ما برگزار نکردیم، همه مردمیه. شاید بشه گفت هنر اصلی بنیاد شهید این بوده که گروه های مردمی رو توانسته که گروه هایی که فعال بودن خودشون انگیزه کار داشتند اینها رو سازماندهی کنه و به کار بیاره. ما در بخش فرهنگی در قبل از این دولت اعتبارات فرهنگی 0.3% اعتبارات کل بنیاد شهید بوده که 5 برابر تا 6 برابر افزایش پیدا کرده. خب از جمله کارهای دیگری که انجام شد، ما بسیاری از مراکز به اصطلاح بیمارستانی حالا برسیم اونجا، ساختار بنیاد اصلاح شد، مشاورین ایثارگران دستگاه ها در بعضی دستگاه ها نبودن مستقر شد. الان ما 54 دستگاه در سطح وزارتخانه، دستگاه ملی چه در دولت چه در نیروی مسلح چه در قوه قضاییه، الان مشاورین ایثارگرانشون مستقر هستن. ما یک گزارش نظارتی طبق ماده 74 قانون جامعه ایثارگران از عملکرد دستگاه‌ها در حوزه اجرای قوانین ایثارگران انجام دادیم. در کمیسیون ماده 16 ما که محل رسیدگی به شکایت ایثارگران در مورد عدم اجرای قوانین مربوط به ایثارگران هست، 4560 پرونده در طی 2 سال ابتدایی دولت مورد رسیدگی قرار گرفته و همچنین کاهش زمان رسیدگی به شکایت ایثارگران در کمیسیون ماده 16 که قبلا 6 ماه بوده زمان انتظارشون به 2 ماه کاهش پیدا کرده. یکی دیگر از کارهایی که انجام شد این بود که ما سعی کردیم دولت الکترونیک و دولت هوشمند در بنیاد شهید مستقر بشه. من مفتخرم که عرض کنم هم بر اساس طرح مبنا یعنی معاونت هوشمندسازی سازمان اداری استخدامی و هم الکترونیک سازی خدمات که وزارت فناوری ارتباطات اطلاعات اعلام میکنن، ما رو کسب رتبه برتر پیدا کردیم و اولین دستگاهی هستیم که 100% خدماتمون الکترونیک هست. یعنی اگر کسی نخواد اصلا به ادارات بنیاد شهید مراجعه بکنه، میتواند با مراجعه به سامانه ایثار من تمام خدماتش رو به صورت هوشمند و الکترونیک دریافت کنه بدون اینکه هیچ مراجعی به بنیاد داشته باشه. اینجا لازمه من عرض بکنم که آیا هیچ نیازی وجود ندارد برای مراجعه؟ چرا؟ متاسفانه سازمان‌های دیگر چون کاملا هوشمند نیستند و به سرورهای ما سامانهای ما وصل نیستند، اونها بعضا افراد رو میفرستن برای که گواهی‌های کتبی از ما دریافت بکنن. این اون سامانه مثلا سازمان سنجش در مورد کنکور، در مورد مثلا فرض بفرمایید وام اشتغال نظام بانکی، وام مسکن نظام بانکی، چون الکترونیک هستن اصلا دیگه نیاز به مراجعه نیست و این سامانه ها به هم وصل هستن و خدماتشون رو کاملا الکترونیک دریافت میکنن. خدمت شما عرض کنم که در حوزه ارتقاء سطح مهارت علمی و آموزشی ایثارگران متناسب با نیاز جامعه، خب میدونید ما برنامه تقویت تحصیلی داریم، حمایت از دانشجوی ایثارگر داریم. خوشوقتم که عرض بکنم ما نسبت دانشجویان دولتی ما به غیر دولتی ما به 7% رشد پیدا کرده، یعنی بیشتر دانشجویان ما الان 65% دانشجویان ایثارگر دیگه تو مرکز دولتی دارن تحصیل میکنن تا مرکز شهری پرداز. میزان کل دانشجویان مشروطی شاهد ایثارگر به کل دانشجویان شاهد ایثارگر به زیر 4% رسیده، یعنی کمتر از 4% دانشجویان شاهد ایثارگر دیگه مشروط میشن که این از نرم دانشجویان کشور غیر شاهد ایثارگر خیلی بهتره، یعنی نشون میده وضعیت تحصیلی دانشجویان شاهد ایثارگر رشد پیدا کرده. نسبت دانشجویان داره معدل الف و ممتاز شاهد ایثارگر به کل دانشجویان شاهد ایثارگر از 30% به 34% رشد پیدا کرده، یعنی باز این دانشجویان شاهد ایثارگر فقط ما بسنده نکردیم و مشروط نشدن، 34%شون الان جز معدل‌های بالای دانشگاهی هستند. 3024 عضو هیئت علمی ایثارگر رو ما شناسایی کردیم، با اینها ارتباط مؤثری برقرار شده که همکاری دو جانبه ما با ما دارند و 1000 استارتاپ شناسایی کردیم، شبکه شدن اینها که اینها همه اعضای هیئت مدیره و مدیر عاملاشون ایثارگران هستند. در مورد افزایش تعداد نخبگان شاهد ایثارگر عضو بنیاد ملی نخبگان که 750 نفر بودند در 1400 به 824 نفر در 1402 رسیدند، 12 مدال در المپیادهای علمی کشور توسط نخبگان شاهد ایثارگر کسب شده و همچنین ما تمام دانشجویانی که در دوره PhD در حال تحصیل هستند اینها هم شناسایی شدند و که 726 نفر هستند و با ما همکاری دارند. در حوزه اشتغال 28213 فقره تحصیلات جذب شده اشتغال زایی به ایثارگران داده شده در طی 2 سال گذشته که 50% رشد داشته نسبت به ایام قبل از خودش. 17500 نفر ما استخدام داشتیم در 2 سال ابتدایی و 60000 نفر از جامعه تحت پوشش ما تبدیل وضعیت داشتیم. عزیزانی که تبدیل وضعیت میشن یه تعدادی رزمندگان و فرزندان رزمندگان هستن که تحت پوشش ما نیستن، اونها زیر مجموعه خود نیروهای مسلح، ما شهدا، جانبازان و آزادگان فقط هستند. در حوزه تجهیزات پزشکی مورد نیاز جانبازان و والدین میزان واردات و حمایت از تولید داخل اون 280 میلیارد تومان ما هم حمایت از تولید داخل داشتیم، هم به اصطلاح واردات اون تجهیزاتی که مورد نیاز این عزیزان بودن. یکی از کارهایی که بنیاد شهید تو این 2 سال انجام داده افزایش عدالت در ارائه خدمات مادی و اقشار مختلف جامعه هدف بوده، به طوری که ضمن این که معیشتشون تضمین میشه عدالت توزیعی هم اتفاق بیفته. خب قبلا یک کمی هر کسی بیشتر مراجعه میکرد، ارتباط مؤثرتری داشت، خدمات بیشتری طبیعتا دریافت میکرد. به طور مثال مثلا در روند افرادی که کمک معیشت دریافت میکردن از بنیاد، ما افرادی که دهک اول بودن فقط 700، یعنی اونایی که از همه مشکل مالی بیشتری داشتن، 761 نفر خدمت دریافت میکردن که این 761 نفر در عرض یک سال به 2660 نفر رسید. در عوض دهک دهم که اون طبقه ثروتمند هستن که 8041 نفر خدمات مالی دریافت میکردن به 6136 نفر کاهش پیدا کرد. یعنی روند ما به سمت حمایت از طبقات محرومتر و افراد مؤثر هست. افزایش سرانه حق پرستاری جانبازان و والدین معظم شهدا که سال اول 57% رشد داشتیم، سال بعد 27%. کمک معیشت جانبازان عزیز در طی این 2 سال بیش از 100% رشد پیدا کرده. مستمری والدین محترم شهدا 100% بیش از 100% رشد پیدا کرد. پیگیری و حل مشکلات جامعه ایثارگری در موارد خاص، یعنی کسانی که بالاخره یک مشکل خاصی دارن که ما در سال 1435 میلیارد تومان گروه کمک می شده که الان به 85 میلیارد تومان در سال 1402 افزایش پیدا کرده. ما فقط به 150 فقره وام ودیعه مسکن در مجموع 20 میلیارد تومان در برای اولین بار پرداخت شده. عقود مبادله‌ای 2000 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده. وام قرض الحسنه 115571 فقره وام قرض الحسنه در دو سال ابتدایی اتفاق افتاده که رشد بیش از 40% رو نشون میده. خدمت شما عرض کنم که حالا اینجا فقط من بگم آیا مجموعه اعتباراتی که ما داریم نیازها رو هم کفایت میکنه؟ نه. یعنی باز اگر مراجعه بکنید علارغم این رشد زیاد، چون خب حالا از یک طرف مشکلات معیشتی و تورمی که وجود داره، ما که میگیم مثلا افزایش پیدا کرده، الان ما مستمری که به والدین شهدا میدیم قبلا 3.5 میلیون تومان بوده، الان چقدر دیدیم؟ 7 میلیون تومان. الان 7 میلیون تومان هم کفاف زندگی افراد رو، قبلا خیلی کم بوده، الان از اون خیلی کم شده کم. یعنی یه وقتی این تصور ایجاد نشه که یه مثلا پرداختی های فوق العاده زیادی هست، این که ما میگیم 100% رشد پیدا کرده به معنای کفایت در برخورداری و جبران زحمات این عزیزان یا برطرف شدن نیاز این عزیزان نیست. در حوزه خسته شدیم،
قرار هست که در کنار این حالا مقرری که اشاره کردین، حالا تسهیلات دیگری هم بهشون داده بشه تا بتونن به هر حال گذر کنند از این روزها.
نکنید ما حمایت هامون متنوع، مقرری هست، پرداخت هزینه درمان هست. من همینجا مثلا تو هزینه درمان عرض بکنم که خدمت شما، ما قبلا سرانه درمانمون 174,000 تومان بود، الان 570,000 تومان. یعنی سرانه درمان ما 3 برابر رشد پیدا کرده و ما 100% هزینه های درمان عزیزان رو پوشش میدیم. قبلا اینا باید به پزشک مراجعه میکردن، ما الان با 95 مرکز قرارداد بستیم، خدمات هوم کیر میدیم، یعنی داخل منزلشون انجام میدیم. پزشکان عمومی عزیز میرن اینها رو در خونه ویزیت میکنن، پایش سلامت میکنن که 190 هزار نفر در دو سال مورد اتفاق افتاده که 150% رشد داشته نسبت به قبل. پزشکان متخصص به این عزیزان مراجعه میکنن، پایانی 12 هزار مورد ما ویزیت پزشک متخصص در منزل برای این عزیزان ارائه کردیم و همچنین رفتیم با مراکز دولتی، بیمارستان دولتی مراکز استانها، چون ما بیشتر خدمات بیمارستان خودمون تو تهران و کرج و اینجور جاهاست، ما تو استانهای دیگه بیمارستان مثل خاتم و ساسان نداریم. با 14 مرکز استان رفتیم بخش VIP در داخل بیمارستان دولتی قرارداد بستیم که خاص ارائه خدمت بدن به خانواده‌های ما. یعنی این خدماتی که داریم میدیم، یا مثلا ما قبلا خدمات آمبولانسیمون خیلی ضعیف بود، موقعی که دولت شروع شد ما 6 تا آمبولانس بیشتر نداشتیم، الان 40 تا آمبولانس داریم. این خدمات یا آسایشگاهایی که ما داشتیم، خب خیلی بالاخره همه ساختمان‌های ما قبل از انقلاب هست، همه رو دوباره شروع کردیم بازسازی کردن، تعداد تخت بیمارستانیمون اضافه کردیم. ما تمام تخت بیمارستانی که داشتیم، بیمارستان عمومیمون 1000 تخت بوده، 1450 تا شده. یعنی تو دو سال ما 450 تخت به تخت بیمارستانیمون و تخت آسایشگاه اعصاب و روانمون که 920 تا بوده، ما به 1100 تا اضافه کردیم. خود اینا بالاخره خدمات جانبی هست که به این عزیزان ارائه میشه. ما این مراکز جامع توانبخشی، آسایشگاهی، تفریحی در مراکز استانها داریم که این مراکز ما قبلا خیلی هاشون خب از سال 84-85 شروع شده بود، به ساخت کامل نشده بود. الان ما در 28 مرکز استان هر سه فاز رو تکمیل کردیم، به بهره برداری رسیده و مردم دارن، جامعه هدفمون دارن استفاده میکنن.
سپاسگزارم از شما و توضیحاتی که درباره مجموع فعالیت‌های بنیاد شهید عمرو ایثارگران برای ما گفتید. فرصتی کوتاه از شنوندگان عزیز میخوایم تا در ادامه برنامه هیئت دولت دوباره در کنارشون باشیم.
ایران بخند که خنده های تو امید است، ایران بخند که قله های تو سپید است، که بذر عشق تو شهید است، شهید است، ایران بخند. ایران بخند، ایران بخند. مرز تن ماست که پرچمت، پیراهن ماست خاک تن تو، میهن ماست ایران جانت قسم. دل به راحت دهم، به دریای پاک نگاهت دهم. به جانت قسم جان پناهم تویی، گر آغوشم نی بخواهم تویی، جانم تویی، جانم تویی. من از عطر خاکت نخواهم گذشت، از این مرز پاکت نخواهم گذشت.
لحظه هاتون بخیر شنوندگان ارجمند، ویژه برنامه هیئت دولت رو میشنوید و برنامه امروز ما از محل بنیاد شهید امور ایثارگران تقدیم شما میشه. در کنار جناب قاضی‌زاده هاشمی هستم و در ادامه صحبت‌هایشون درباره آنچه که در این مجموعه رقم می‌خورد قرار هست که درباره موضوع بسیار مهم مسکن از زبان ایشون بیشتر بشنویم، که برای خانواده‌های عزیز شهدا و جانبازان این سرزمین در حوزه مسکن چه برنامه‌ریزی‌هایی کردیم.
خب گام اول این بود که ما شناسایی کنیم از بین این جامعه و خانواده بزرگ ما چه کسانی تا به الان خدمات مسکن دریافت نکردن و نیاز به خدمات مسکن هستن. ما 130 هزار نفر رو شناسایی کردیم که اینها تا الان خدمات مسکن دریافت نکردن.
این خدمات مسکن شامل چه مواردی؟
شامل قانون متفاوته. مثلا فرض کنید در مورد زمین شامل همه نمیشه. زمین فقط جانبازان بالای 25%، خود جانباز هست و همسر و فرزندان شهدا. اما در تو تسهیلات و وام مسکن این جامعه گسترده تره. یعنی جانبازان زیر 25%، والدین شهدا، اینا هم شامل وام و تسهیلات میشن. اما متفاوت هست. اینکه گروه‌های مختلف طبق قانون، البته اینا قانون مشخص کرده، متفاوت هستند. ما 130 هزار نفر شناسایی کردیم که اینها خدمات زمین و وام دریافت نکردن و باید بهشون داده بشه. مثلا خب 40 سال این قوانین هست، اما این عزیزان به اصطلاح اولویت اول ما هستن که باید توجه بشه. تو این میان ما به 49255 نفر اینها موفق شدیم تسهیلات مسکن بدیم توی این دو سال و 9000 نفر هم توانستیم به اصطلاح با کمک استانداری ها و سازمان زمین و مسکن زمین در اختیار این عزیزان قرار بگیره. ما 270000 فقره یک قرارداد با بنیاد مسکن بستیم برای در قالب جشن ملی مسکن برای ساخت مسکن برای این عزیزان و 70000 نفر دیگه هم با قرارگاه امام حسن مجتبی یک تفاهم نامه امضا شد برای تامین مسکن. یعنی ما الان تا تقریبا این 130 هزار 140 هزار نفر رو در قالب این دوتا مجموعه تعیین تکلیف کردیم، دیگه باید پیگیری کنیم تا اجرا بشه و انشالله مسئله مسکن این عزیزان حل و فصل بشه.
آیا برنامه‌ریزی شده تا فرایند دریافت این تسهیلات کمی ساده‌تر باشه برای این
دوستان؟ اگر خود فرد به ما مراجعه بکنه که من خب نگاه کنید کسی بخواد با 400-500 میلیون تومان که وام که صابخونه نمیشه. یعنی یک زمانی بود تسهیلات 80% قیمت ساخت خونه یا خرید خونه تأمین میکرد. بنابراین ما الان سیاستمون واقعا واگذاری زمین و وام نیست، چون زمین بدیم وام هم بدیم بازم طرف صابخونه نمیشه، چون هر متر ساختمان قیمتش یه واحد 100 متری هم بخواد بسازه عددش خیلی بیشتر از اینها میشه. ما در قالب جمع‌سازی داریم کارو جلو میبریم. همین طرح جشن ملی مسکن که برنامه اصلی دولت هست، ما مصوبه گرفتیم در هر پروژه که ساخته میشه 5% رو بدن به ایثارگران که خانه های ساخته شده در اختیار اینها قرار بگیرن و کم کم تسهیلاتش رو پرداخت کنن. منتها قیمت تسهیلات اینها کمتر هست، بعضی مثلا هزینه پروانهشون رایگانه، این چیزای اینجوری دارن، اینها باعث میشه یه مقداری تسهیلات بیشتری دریافت بکنه.
اشاره گذرا به موضوع کارآفرینی و حالا حمایت از بحث اشتغال هم کردین. برای گروه افرادی که میخوان کسب و کاری رو راه اندازی کنند و افرادی تحت زیر نظر اونها در مجموعه های مختلف مشغول به کار بشن، چه کارهایی انجام شد؟
متاسفانه نرخ بیکاری تو ایثارگران بیشتر از نرخ بیکاری در کشور بود. یعنی موقعی که در سامانه کاریابی ما افرادی که ثبت نام کرده بودن، نرخ بیکاری در جامعه هدف ما بیش از 19%، نزدیک به 20% بود، در حالی که نرم نرخ بیکاری اون موقع در کشور حول و حوش 11% بود. این خیلی عدد بالایی رو نشون میداد. علارغم این تسهیلاتی که در استخدام و اشتغال اینا هست، معلوم میشد که خب برخورداری ها خیلی کم بوده. خدا کمک کرد ما موفق شدیم 20% رو به 15% تو 2 سال رسوندیم. یعنی 5% با اینکه مثلا نرخ بیکاری در کل کشور 1-1.5% فکر میکنم کاهش پیدا کرده، در جامعه سالگری 5% کاهش پیدا کرده که ما چند تا برنامه داشتیم. یه برنامه همین پیگیری بحث استخدام بود که اشاره کردم 17500 نفر استخدام شدن. همین الان ما یک برنامه استخدام 20000 تایی با سازمان اداره استخدام جلو بردیم، یک برنامه استخدامی 8000 تایی داریم جلو میبریم که به تدریج انشالله تا پایان سال انجام میشه. موزه تبدیل وضعیت ها بود که اشاره کردم خدمت شما، و همچنین دادن تسهیلات بود که 28213 موردم تسهیلات داده شد به این عزیزان. من اینجا عرض بکنم باز استراتژی ما توی اشتغالم تغییر پیدا کرد مثل مسکن. یعنی ما خیلی دنبال دادن وام به خود فرد نیستیم، چون با منابع تسهیلاتی که داده میشه فرد خیلی از اینا کارآفری نیستن، تسهیلات رو دریافت میکنن، شاغل هم نمیتونن بشن، بدهکار میشن. ما به دنبال توسعه بنگاه‌های دیگر، بنگاه‌های موفق و جذب ایثارگران به عنوان نیروی کار اونجا هستیم. حالا اگر این کارآفرین خودش ایثارگر باشه بهتر، یعنی چه بنگاه‌های کوچک چه بنگاه‌های بزرگ، ما از محل منابع کمک می‌کنیم، سرمایه‌گذاری می‌کنیم، هم به توسعه اشتغال کشور کمک می‌کنیم، به خصوص شرکت دانش بنیان. اون شرکت دانش بنیانی که ما رفتیم شناسایی کردیم از ایثارگران، یه بخشش برای این بود که تشویقشون کنیم شما کسب و کارتون رو توسعه بدید، منتها به شرط اینکه نیروی انسانی که می‌گیرید ایثارگر باشه. تسهیلاتشون ما به شما پرداخت میکنیم. تو مدل های SME بهش میگن به صلاح تو دنیا، که الان ما بیشتر تو این سطح و داریم کار میکنیم.
بسیاری از جانبازان ما به خصوص با مسائلی همچون خدمات درمانیشون روبرو هستند. اشاره هایی کردید که حالا فرصتی شده تا پزشکان برن و کمک حالشون باشن، اما درباره خدمات بیمهشون چطور؟ چه تسهیلاتی بهشون داده میشه؟
خدمات بیمه پوشش خدمات در هزینه های درمان اینها هست. همینطور که در گزارش هم خدمت شما بود، ما 100% هزینه های اینها رو که البته در چارچوب تعرفه مصوب دولت باشه، چون بعضی از اون میرن خارج از تعرفه پرداخت های انجام میدن، خب اونا پرداخت های غیر قانونی طبیعتا این نیست. زمان انتظار رو ما در مورد اسنادی که در اختیار ایثارگران عزیز بوده از خدمت شما عرض کنم 45 روز به 15 روز رسوندیم. یعنی و مؤسسات طرف قرارداد رو از 9 ماه به 3 ماه رسوندیم. یعنی خیلی عملکرد بیمه طرف قرارداد ما در پرداختاش رشد خیلی خوبی داشته و الحمدلله باعث ایجاد رضایتمندی خوبی هم شده.
ویژه برنامه هیئت دولت رو میشنوید. در کنار جناب قاضی زاده هاشمی هستم و درباره فعالیت های بنیاد شهید امور ایثارگران از ایشون بیشتر میشنویم. خیلی درباره مسائل معیشتی و درمانی و بیمه صحبت کردیم در دو بخش پیشین برنامه و فرصتی حاصل شده تا درباره موضوعات تفریحی، گردشگری، سفر و مسائل اجتماعی که میتونه از نظر روحی به گروه جانبازان عزیز و خانواده‌های شهدا کمک‌حال باشه هم صحبت کنیم. شما برای ما بفرمایید که در این زمینه‌ها یا چه خدمت‌هایی به این گروه افراد داده میشه؟
خب ما در جهت توسعه آموزش مهارت‌های زندگی و همچنین تحکیم و تقویت بنیاد خانواده نهاد خانواده ایثارگران عزیز 408 هزار نفر جلسه مشاوره در دو سال ابتدایی دولت انجام شده، دولت مردمی انجام شده که 77% رشد رو نشان میده نسبت به سالهای قبل خودش و 20% جامعه ایثارگری بهره‌مند از خدمات آموزش مبانی و تحکیم خانواده در طی دو سال ابتدایی دولت اتفاق افتاده براشون که 100% باز رشد نشان میده نسبت به قبل از خودش. ما یک طرح شناسایی و پایش سلامت روان در افرادی که دارای آسیب‌های اجتماعی هستند، یعنی افرادی که خدای نکرد دچار طلاق شدن، دچار اعتیاد شدن، هم این هم به صورت 100% برای این عزیزانی که این گرفتاری رو پیدا کردن و در پرونده‌هایی که نزد ما هست ثبت شده انجام دادیم. اما در حوزه سفر، گردشگری، زیارت، خب جامعه هدف ما میانگین سنی 60 ساله، یعنی ما یک جامعه هدف وارد دوره سالمندی، نیمی از این 3.5 میلیون نفر جامعه هدف ما بالای 60 سالن و یکی از نیازهای واقعیشون هم طور که مثلا درمان هست حوزه سفر و گردش و به خصوص سفرهای زیارتی مورد مطالبه شون هست. ما 146 هزار نفر به اردوی یک روزه تو این دو سال با رشد 155% اتفاق افتاده، 54 هزار نفر به سفرهای زیارتی و سیاحتی 3 روزه داخلی و اقامت در هتل‌های وابسته به بنیاد شهید هستن اتفاق افتاده که رشد 200% رو نشون میده، 7632 نفر به عتبات عالیات کربلا نجف اعزام شدن و 6643 نفر هم در حج تمتع در این دو سال ابتدایی یعنی پارسال و امسال اعزام شدن. همچنین تخت‌های هتلی ما، تختی که در مجموع هتلی ما بوده، از 2400 تخت به 3358 تخت در عرض دو سال افزایش پیدا کرده، یعنی ما یه هتل 1000 تخت خوابی به مجموعه هتل‌های کشور به عبارت بهتر اضافه کردیم ظرف دو سال. حالا خود این که چطور این اتفاقات به این سرعت افتاده من اینجا باید توضیح بدم، ما پروژه 18 ساله رو تمام کردیم. همین ساختمان اداری که شما الان تشریف آوردید توش می‌بینید کارگاه فعال هست، این از 10 سال پیش شروع شده بود، موقعی که بنده رئیس بنیاد شدم 65% پیشرفت داشت و ما الان که در عرض 2 سال 6 طبقهش کامل شده، ما مستقر شدیم ان شاء الله 4 طبقه. خیلی پروژه‌های نیمه تمام، کارهای نیمه تمام شروع شده بود با همتی که بچه‌های ما داشتن. من اینجا باید تشکر کنم از همکارانمون، اینها کامل شده. در حوزه خدمات ورزشی هم به خصوص ما ورزش‌ها رو خانواده محور می‌بینیم، یعنی جمع خانواده رو تلاش می‌کنیم. یکی اینکه همون فازهای ورزشی فعال در مراکز فرهنگی و توانبخشی ایثار ما از 98 مرکز به 110 مرکز افزایش پیدا کردن و استفاده کنندگان از خدمات ورزشی جامعه هدف، ما فقط 12% از جامعه هدف ما از خدمات ورزشی ما استفاده می‌کردن، الان به 20% افزایش پیدا کرده. قبلا سهم بخش اقتصادی بنیاد از بودجه کل بنیاد 1% بوده، یعنی از 31 هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که بنیاد 1400 داشته، کمتر از خدمت شما عرض کنم که 450 میلیارد 400 میلیارد تومانش متعلق به سازمان اقتصادی بوده، الان 1% شده 6%. یعنی غیر از اینکه بودجه ما از 31 هزار میلیارد تومان به 73 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که بیشترین توجه دولت‌ها و مجلس‌ها بعد انقلاب به حوزه ایثار و شهادته، ما بالاترین میزان رشد بودجه‌ای بعد از انقلاب در بین همه دستگاه کشور متعلق به این دو سال است و متعلق است به بنیاد شهید. غیر از اینکه این عدد رشد پیدا کرده، سهم بنگاه اقتصادی ما در تامین بودجه هم افزایش پیدا کرده. یعنی از یک طرف بودجهمون 3 برابر شده، از یک طرف سهم 1% شده 6%، 6 برابر به عبارت دیگر 18 برابر شده عوایدی که از سازمان اقتصادی پرداخت شده. من حالا میتونم به موارد زیادی تو این حوزه که صندوق اندوخته چه اتفاق افتاده خدمت شما عرض کنم که ما یکی از کارهایی که کردیم مثلا همین سامانه امساکی که دوستان ما مستقر کردن که بر اساس نه معرفی بلکه بر اساس یک نظامنامه مدیران بخش اقتصادی ما و بخش اجرایی ما انتخاب میشن، یعنی بعد برن آزمون بدن، کانون ارزیابی اینا رو ارزیابی بکنه، جلسات مصاحبه دارن و کاملا یک گروه علمی توان اینها رو برای مدیریت بررسی میکنه. اگر توانستن تاییدیه بگیرن از اون گروه علمی به کار سپرده میشن.
در دقیقه های پایانی برنامه کمی هم از فعالیت های پیش رو بفرمایید که حالا این کاستی هایی که سنجیده شده چگونه قرار هست رفع بشه؟
نگاه کنید، ما در اون برنامه تحولی که دولت تهیه کرده و بخشی مربوطه به خدمت شما عرض کنم که جامعه ایثار شهادت هست، ما 7 برنامه تحولی برای بنیاد شهید طراحی شده و به عنوان برنامه تحولی دولت مردمی در حوزه ایثار شهادت ذکر شده که ما داریم دنبال میکنیم. یکی این که از رویکرد جزیره‌ای و حاکمیتی در ترویج و توسعه فرهنگ ایثار جهاد و شهادت به حکمرانی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار جهاد و شهادت یک پارچه و مردم پایه اتفاق بیفته، یعنی حوزه فرهنگی بنیاد و نه فقط بنیاد، در حوزه ایثار شهادت کاملا توسط مردم ارائه بشه که دیدید ما به این سمت رفتیم. یعنی یادواره‌ها، کنگره‌ها، اینا به جایی که دستگاهی اجرا بشه همه داره کم کم خرد میشه و مردمی اتفاق میفته. بحث دومی که داریم از ناکارآمدی ابزاری در ترویج فرهنگ ایثار جهاد شهادت به نوآوری و خلاقیت، یعنی رفتن به سمت ابزارهای هنری، ابزارهای جدید در حوزه کار فرهنگی، از اونها استفاده بکنیم. سرمایه‌گذاری ما در فیلم‌های سینمایی، در موسیقی، در هنرهای تجسمی، در برگزاری نمایشگاه‌ها، نمایشگاه بین‌المللی، حالا با 6 کشور دنیا پارسال قرارداد همکاری و فعالیت مشترک در سایه مختلف در حوزه ایثار شهادت بستیم، از جمله برنامه فرهنگی، از جمله تبادل دانشجو، از جمله برنامه سفر و زیارت، که خود این هم آورده اقتصادی داره هم این روابط رو توسعه میده. از یک سازمان تولید کننده و ارائه کننده خدمت به یک نهاد تضمین کننده خدمات شایسته بیسارگران، شاید کمتر از 30% خدمات مد بیسارگران در بنیاد شهیده، 70% بیرونه و ما باید به عنوان نهاد پشتیبانی سازگاران بتوانیم تضمین کنیم خدمات داده میشه و این سازوکار رو داریم به اون سمت میریم که بنیاد شهید از یک سازمان مددکار تبدیل بشه به یک سازمان مطالبه‌گر، بعد تبدیل بشه یک سازمان راهبردی. از نقش ایثارگران به مسابقه دریافت کنندگان خدمات اجتماعی تبدیل بشه به ایثارگر به عنوان محور تحول، میداندار و نقش آفرین جامعه. سرمایه گذاری ما رو نخبگان، کارآفرینان، قهرمانان ایثارگر به این خاطره، برای اینکه اینها همینطور که در زمان جنگ و خطرات دیگر کشنده جامعه بودند، در عصر حاضر هم به عنوان کشندگان جامعه، لوکوموتیو و اون پیشران جامعه عمل بکنه. همچنین به دنبال این هستیم که خدمات دهی عدالت محور باشه، یعنی ما به همه کشور به صورت یکسان نگاه کنیم، اختیارات کاملا تفویض شده به استانها، اختیاراتی که رئیس بنیاد، ستاد بنیاد دارن و مدیران کل ما دارن، خدمات اجرایی داره میره توی نهادهای اجرایی وابسته به ما، مؤسسات ما، ما داریم نهادهای تخصصی برای این کار درست میکنیم در سراسر کشور. یعنی ما انشالله چند سال دیگه انشالله قوی ترین سازمان های ارائه کننده خدمات به سالمندان رو بنیاد شهید خواهد داشت، به حوزه جانبازان رو بنیاد شهید خواهد داشت، به طوری که بقیه آهاد جامعه هم بتونن از این خدمات ویژه ما استفاده کنن. حرکت از درمان محوری به پیشگیری محوری و ارائه خدمات بیمار محور مبتنی بر وضعیت مقطعی به خدمات هوشمند بیمار محور به اصطلاح مبتنی بر سوابق فردی. ما الان به بیماری داریم، یعنی هر کی بیمار میشه به ما مراجعه میکنه. ما الان پرونده سلامت الکترونیک برای ایزان تشکیل دادیم، داریم به صورت میریم به پایش میکنیم، اون نوع سبک تغذیهشون، محیط زیستشون، زندگیشون رو اصلاح میکنیم که بیمار نشن، فعالیت بدنیشون افزایش پیدا بکنه. تو حوزه آسیب‌های روانی و اجتماعی گروه مشاوره ما قویاً داره وارد میشه که اولا دچار آسیب نشن، بعد آسیب‌هاشون انشالله کاهش پیدا بکنه. همچنین از نگاه خدماتی تکاملی صرفاً معیشت پایه به نگاه خدماتی چند عاملی به خانواده، ما الان نگاه اینه که کمک معیشتی بشه به خانواده، در حالی که مشکلات خانواده ها پیچیده است. یه خانواده تو ازدواج فرزندانش نیاز به کمک داره، حتی برای به عنوان راهنمایی یا تقویت به اصطلاح و پایدارسازی اون خانواده. یه خانواده مسئلهش اشتغاله، یا هر خانواده یک نیازی داره، همین نیازها یکسان نیست. اینکه ما فکر کنیم با یک کمک مالی میتوانیم نیاز اونها رو برطرف کنیم، این نگاه چند عاملی. خب ما الان یک شناسنامه جامع در حال تدوین هستیم، داریم اطلاعات جمع‌آوری میکنیم که ما به ازای هر خانواده و هر فردی از خانواده بتوانیم متناسب با نیاز او اون خدمات رو تعریف کنیم. از اون طرف هم از توانمندی‌های جامعه، هدف ما که ما 3 میلیون 500 هزار نفر قهرمان داریم و اینا ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای دارن، از توانمندی‌های خودشون استفاده کنیم برای خودشون. یعنی به عبارت بهتر باز اینجا بنیاد شهید یک نهاد واسطه است تا یک نهاد خدمت دهنده.
جناب دکتر امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، سپاس که مهمان ویژه برنامه هیئت دولت رادیو ایران شدید.
بزرگوارید، محبت فرمودید.
از همه شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که شنونده این برنامه باشید.
برنامه هیئت دولت امروزمون رو با احترام تمام تقدیم می‌کنیم به آیت الله سید اسدالله مدنی که روحانی شیعه و امام جمعه تبریز بود و در جریان برگزاری نماز جمعه توسط سازمان مجاهدین خلق ترور شد. این شهید والا مقام را از شهدای محراب می‌خوانیم.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من. تا زنده بمانی روزی پسری تو پایم.